بسم الله الرحمن الرحیم. سرخوشان کوی او پیوسته عاشق بودند، روشن از نور صفا چون صبح صادق بودند. دست افشان از غبار تیرگی ها رستند، پای کوبان فارغ از رنگ علایق بودند. پر کشیده تا به اوج عرش اعظم رفتند، خلوت حق را به معراج حقایق بودند. سیر عالم کرده در هر پرده از غیب و شهود، فارغ از خود مست از صحبای خالق بودند. مهربانان را سلام و دوستاران را درود، که از محبت رحمت حقند و مشفق بودند.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست
دوست. دوستداران مباحث معارفی، سلام. سلام بر شما شیفتگان مکتب انسانساز اسلام. با برنامه سجاده نیاز دیگر به محضرتان آمدیم. دوستان، اضطراب و نگرانی همیشه یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسانها بوده و هست و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی محسوس است. قرآن با یک جمله کوتاه و پرمغز مطمئنترین و نزدیکترین راه را نشان می‌دهد و می‌فرماید: بدانید که یاد خدا آرام بخش دل هاست. بنابراین هر وقت که دل آدمی به یاد خدا بیفتد، اولین اثری که از خود نشان می دهد این است که متوجه تقصیرها و گناهان خیش می گردد و آنچنان متأثر می شود که عکس العمل آن در جواره بدنش را به لرزه می اندازد. دومین اثرش این است که متوجه پروردگارش می شود که هدف نهایی فطرت اوست و در نتیجه خاطرش سکون و به یاد او دلش آرام می یابد. پس تنها وسیله برای رفع اضطراب ها و نگرانی ها ذکر الهی است. آری، زندگی بر محور دو واژه می چرخد، یکی اطمینان و آرامش که با یاد خدا به دست می آید و دیگری اضطراب و نگرانی. افرادی که در زندگی اضطراب و ناراحتی دارند از ذکر الهی غافلند، لذا خداوند می‌فرماید: الا بذکر الله تطمئن القلوب. و در حدیثی علی علیه السلام می‌فرماید: یاد خدا روشنی سینه‌ها و موجب آرامش دل‌هاست. بله دوستان، با این امید که در پرتو نورانیت نماز به آرامش حقیقی برسیم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از این که به مباحث پیرامون اسرار رکوع بپردازیم، بد نیست اشاره اجمالی به مسئله قیام داشته باشیم. از جمله مسائلی که لازم هست و باید رعایت بشود، بحث قیام هست در نماز. اهل معرفت قیام و رکوع و سجود رو اشاره به سه مرحله توحید می دانند که قیام اشاره به توحید افعال هست، رکوع اشاره به توحید صفات و سجده اشاره به توحید ذات. در قیام که اشاره به توحید افعال هست، به این معنا که عبد قیام به حق میکند و مقام قیومیت حق رو باید ادراک بکنه، یعنی به این معنا که فاعلیت در نظام وجود و دار تحقق استقلالاً از ذات اقدس الهی است و همه موجودات مستهلک در تجلی فعلی و مزمحل در تحت کبریای حق متعال هستند. تمام افعال به خدای متعال برمی گردد. هر فعلی از هر فاعلی سر می زند، در واقع بازگشت و رجوعش به فاعلیت حق متعال هست. هیچ کس در عالم جز حق متعال فاعل مستقل نیست، فاعل به ذات نیست. تمام موجودات عالم چه موجودیتشون و چه افعالی که از اونها سر میزند، همه جلوه فاعلیت حق است. قیومیت حق است که قوام همه موجودات و همه حرکات و سکنات اونها به اوست. ادب عرفانی سالک در این مقام این است که این لطیفه الهیه رو به قلبش یادآوری بکنه، قلب رو بیدار بکند و متوجه کند که عالم محضر ربوبی است و همه موجودات عالم قوامشون، قیامشون، هستیشون، حرکات و سکناتشون همه و همه به عنایت حق متعال هست. و در هنگام قیام نماز توجه به این حالت داشته باشد که من در پیشگاه چنین ذات قیومی قرار گرفتم که قیوم همه چیز هست، هر موجودی قوامش به اوست، هر موجودی هستی و تمام شؤون هستی او به خدای متعال هست. با تفکر و تدبر عظمت این مطلب رو به قلب باید فهموند. برای عبادت قلب رو باید آماده کرد. بدون آمادگی وارد عبادت شدن، این عبادت اثری نداره. باید در هنگام نماز انسان توجه کند که در مقابل چه ذاتی قرار گرفته. هرچی که ما بیشتر این مسئله رو به قلبمون تفهیم کنیم، حالت خشوع ما، طمأنینه ما بیشتر خواهد شد. هرچی که به مسکنت و به ذلت و به بیچیزی خودمون و ناچیزی خودمون توجه کنیم، لذت عبادت و لذت مناجات با خدای متعال رو بهتر درک میکنیم. این حالت یعنی از یک طرف عزت و عظمت و بزرگی و کبریایی رو در ذات اقدس الهی دیدن و از طرفی ذلت و مسکنت و ناچیز بودن رو در ناحیه خودمون دیدن و اینکه همه ما و همه موجودات عالم در تحت سطوت کبریایی حق محوند و مزمحلند و هیچ موجودی هیچ گونه استقلالی ندارد. با این حالت وارد نماز شدن و در حال نماز تا آخر نماز این حالت رو داشتن و قلب رو انسان بهش شرط بکنه که از این امور مراقبت بکند، محافظت بکند. عبادت رو ارزشمند میکنه، عبادت رو لذت بخش میکنه. زندگی بزرگان دین و دین سلام الله علیه مجمعین رو یه مقداری ما توجه داشته باشیم که اینها چگونه در مقام عبودیت و در مقام عبادت با خدای متعال معامله میکردن. یه مقداری سعی کنیم با حالات عبادی، عرفانی، ادب عبادتی رو که ائمه علیهم السلام داشتن به اینها توجه کنیم. آشنایی با ذوات مقدسی معصومین سلام الله علیهم اجمعین در حد شناسایی تاریخ تولد، شهادت، چند سال خلافت کردن، امامت کردن، چند سال عمر شریفشون بود و امثال این گونه مسائلی که بد نیست این اطلاعات، اما چندان هم مفید فایده‌ای نیست. اون چیزی که غرض وجود این ذوات مقدسه هست این است که ماها رو آگاه به حقیقت بندگی و عبودیت بکنن. با اینها باید آشنا بشیم، با سیره اخلاقی ائمه علیهم السلام باید آشنا شد، با سیره عبادی اونها باید آشنا شد که در مقام عبادت چه میکردن. از امام صادق علیه السلام هست که فرمود کان علی ابن الحسین علیهم السلام اذا قام الى الصلاه تغیر لونه فاذا سجد لم يرفع راسه حتى يرفض عرقا. یعنی وقتی امام سجاد علیه السلام به نماز می ایستاد رنگ حضرت دگرگون می شد و وقتی به سجده می رفت سر بر نمی داشت تا اینکه عرق از وجود مبارکش می ریخت. چه درکی در حال عبادت داشتند؟ روایت هست که امام صادق علیه السلام می فرمود پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود کان ابی یقول کان علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاة کانه ساق شجر لا يتحرک منه شیء الا ما حرکت الريح منه. پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود که امام سجاد علی ابن الحسین وقتی به نماز می ایستاد گویا یک شاخه درختی بود که تنها باد او رو به حرکت در می آورد. چه حالتی در نماز برای این ذوات مقدسه حاصل می شد؟ ابان ابن تغلب نقل می کند که قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاة غشی لونه لون آخر فقال لي والله ان علي ابن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه. ابان ابن تغلب میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که علی ابن الحسین رو دیدم هنگامی که به نماز ایستاده چهرش رنگ برنگ میشد، رنگ دیگری صورت مبارکش رو میپوشوند. امام صادق به من فرمود به خدا قسم علی ابن الحسین کسی رو که براش نماز میخون میشناخت. قرص این که در حال عبادت سیره این بزرگان رو باید میزان و مقیاس قرار داد. گرچه ما در این حد که نیستیم، در این سطح که نیستیم، اما لااقل به گونه باشه که قلب و دل رو متوجه اهمیت مسئله بکنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعبد الله که انک تراه فان لم تكن تراه فانه یراک. جوری عبادت کنید که گویا خدا رو میبینید، اگر نمیبینید او شما رو میبینه. سیره ائمه علیهم السلام رو ما باید دنبال کنیم، لااقل تلاش کنیم بر این مسئله که بخوام حضور قلبی رو حاصل کنیم در نماز، بنابر بی توجهی لااقل نباشد. علی عیاذ بالله که انسان در حال نماز از اول اصلا بنا نداشته باشد که حضور قلب داشته باشد. خیلی فرق میکنه که انسان از اولی که میخواد شروع بکنه به انجام نمازش آیا بنا دارد که توجه پیدا بکند یا نه. این قدم اول هست، این گام اول هست. چه بسا ما از اول اصلا بنا نداریم که حضور قلب داشته باشیم. اگه بنا رو بگذاریم و از خدای متعال بخواهیم و تلاش کنیم در این دو رکعت نمازی که میخونیم، چهار رکعت نمازی که میخونیم، یه مقداری تمرکز پیدا کنیم، یه مقداری توجه پیدا کنیم، به قلب و دلمون بفهمونیم که در پیشگاه چی قرار گرفتیم، در قبل از نماز یه مقداری توجه به این معنا پیدا بکنیم که ما با کی میخوام صحبت کنیم، کی هستیم و با کی میخوام صحبت کنیم. یک عبد روسیه ذلیل، زبون، ضعیف در پیشگاه رب جلیل، وجود مبارکه ائمه علیهم السلام، اینا باید الگو باشن برای ما، اسوه باشن برای ما و ما از اینها پیروی کنیم. ائمه علیهم السلام اینها نعمتهای بزرگ الهی هستند که خدای متعال از مکمن غیب برای ما نازل فرمود و ما باید از اینها پیروی کنیم. اینها کیفیت عبودیت و سروک الالله رو میخوان به ماها یاد بدن، به ما یاد بدن که وقتی دعاها رو میخونیم، نماز میخونیم، عبادت میکنیم، اینها لغلقه زبان نباشد، بلکه باید تفکر کنیم در اینکه چگونه باید با خدای متعال معامله کرد. اظهار تذلل، اظهار عجز، اظهار نیاز در پیشگاه ذات مقدس الهی، این ذوات مقدسی معصومی رو بیشتر با حالاتشون عزیزان آشنا بشیم. اینا نعمتهای بزرگ الهی هستند. روز قیامت از ما سوال میکنن و لتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت سوال میکنن از این نعمتهای الهی. اینها بزرگترین نعمتها هستند، نعمت ولایت، نعمت وجود مبارک معصومین سلام الله علیه مجمعین، این که اگر از ما سوال کردن که قدر این نعمت رو چرا ندونستید و چرا از این ذوات مقدسه استفاده نکردید، چه جوابی دادیم؟ جز این است که باید سر خجالت رو به پایین بیندازیم و به آتش پشیمانی و تأسف بسوزیم و در اون وقت دیگه پشیمانی نتیجه نداره. بنابراین تا در این عالم هستیم، در دار تغییر و تبدیل عالم طبیعت هستیم، امکان تغییرات زیبا و قشنگ در رفتار ما، در کردار ما، در اخلاق ما، در عبادات ما وجود دارد، سعی کنیم از این موقعیت ها بهره ببریم، استفاده کنیم از این نعمت های سرشار الهی، استفاده کنیم از این ذوات مقدسه‌ای که از بهترین و عالی‌ترین و عظیم‌ترین نعمت‌های الهی هستند. اینها چگونه عبادت می‌کردند؟ غرض این که در حال قیام انسان مصلی باید توجه به این نکته داشته باشد که من در پیشگاه ذات قیوم قرار گرفتم، ذاتی که قوام همه موجودات به او هست و هیچ موجودی نیست حرکات و سکناتش در این عالم الا به عنایت ذات اقدس الهی، و این رو تفهیم کنیم به خودمون، یک تجلی است از توحید افعالی. بدانیم که مؤثر واقعی در نظام عالم خدای متعال هست، بدانیم که همه موجودات عالم موجودیتشون اینها دار تحقق، دار عالم امکان، اینها مظهر مشیت الهی است. اینها رو باید به قلب تفهیم کرد که در حال قیام نماز این توحید در انسان قوی بشود. و اگر این توحید در انسان قوی شد، فهمیدیم که همه چیز در عالم برمیگردد به ذات اقدس الهی و مؤثر واقعی اوست، خیلی آثار زیبا و مثبتی در رفتار انسان، در اخلاق انسان، در زندگی دنیا و آخرت انسان خواهد گذاشت. این که فرمود نه صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز انسان را از فحشا و منکرات بدور می‌دارد، چنین نمازی است. نمازی است که با توجه، نمازی که ابعاد مختلف توحید رو در انسان قوی بکند، جلوه های زیبا و سازنده توحید رو در دل انسان متجلی بکند. نماز همراه با این تجلیات، نماز همراه با این توجهات هست که مسلماً به عنوان لذکر الله اکبر هست، به عنوان یک عملی است که قطعاً سازنده است و انسان رو میتونه بپرورونه، پرورش بده. امید که با توجه به حقایق نماز و اسرار بسیار سازنده نماز بتوانیم نمازی رو اقامه کنیم، نمازی رو برپا کنیم که مرضی پروردگار عالم باشد، یک نماز زنده، یک نماز نورانی، تا در پرتو اشعه نورانیت حقیقت نماز قلب و دل ما هم روشن بشود و لذت مناجات رو اونگاه درک کنیم، لذت نماز رو اونگاه درک کنیم. عبادات بسیار لذت دارد، اما مشروط بر این که درست انجام بگیره. پروردگارا ترا به مقام مسلم قسمت می دهیم، اونهایی که نمازی مقبول در پیشگاه تو دارن، نمازی با حضور در پیشگاه تو دارن، قسم می دهیم که به همه ماها توفیق نماز، نماز واقعی عنایت بفرما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
خب یاران صاحب دل، 90 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز به بحث قیام در نماز پرداختند و فرمودند اهل معرفت قیام در رکوع و سجود را اشاره کننده به 3 مرحله توحید می‌دانند که قیام اشاره کننده به توحید افعال است، رکوع اشاره کننده به توحید صفات و سجده اشاره کننده به توحید ذات است. قیام که اشاره کننده به توحید افعال است، به این معناست که عبد قیام به حق می کند و مقام قیومیت حق را باید درک کند. استاد در ادامه فرمودند تمام افعال به خدای متعال برمی گردد و فقط خداوند فاعل مستقل و به ذات است و افعال همه موجودات جلوه فاعلیت حق است. سپس استاد در این باره مطالبی به طور مبسوط عرض فرمودند.
یا مصباح الهدى سفینة الناجه، یا عین سید الشهدا، یا ابا عبد الله، یا مصباح الهدى سفینة الناجه، یا عین سید الشهدا، یا ابا عبد الله، یا تاج الاولیاء، یا عز الضعفاء، یا تاج الاولیاء، یا عز الضعفاء، یا غوث الفقراء، یا انبوع الکمال، یا مصباح الهدى.
خب همراهان، به پایان برنامه سجاده نیاز رسیدیم. از همراهیتان تا پایان برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن آمنوا.
من سهل.